ما را از ماه می شنوید.
راز و رمز تفکر مثبت، نوشته کریستوف ژان ژازله، برگردان گیتا شمسینی، نشر ققنوس، با صدای سپیده مالمیر.
فصل اول، تفکر مثبت. ببینیم به چه معناست. در پایان این فصل با بنیانهای رویکرد روانشناختی تفکر مثبت، بالاخص با محوریت خودشرطی سازی مثبت آشنا می شوید و در خواهید یافت که آیا باورهایتان راه رسیدن به موفقیت را برایتان هموار می کند یا سد راهتان می شود. پایان شب سیاه سپید است. اگر طالب سیاهی شب هستید، جمله قبل را برعکس کنید. می‌خواهم این کتاب را با شرح بخشی از زندگی آنری گیومه 1902 تا 1940 آغاز کنم. در 13 ژوئن 1930، هواپیمای این فضانورد بر اثر طوفان در رشته کوههای آند در هم شکست. درست شبیه اتفاقی که برای مرموز و سنت اگزوپری افتاد. او در حالی که فقط یک کاپشن به تن داشت، به مدت 5 روز در شرایط آب و هوایی بسیار نامساعد دوام آورد و پیاده 3 گردنی مرتفع را پشت سر گذاشت تا سرانجام به روستایی رسید. او درباره این رویداد چنین گفت: کاری که من کردم هیچ جونوری نمیتونست انجام بده. یا فقط به یه چیز فکر میکردم که همچنان یه قدم بیشتر بردارم. همه افکار او به یک هدف ختم می شد. زنده ماندن یا دست کم اندکی دیرتر مردن. زیرا اگر جسد او را پیدا نمی کردند، همسرش نمی توانست کل حق بیمه‌اش را دریافت کند. آنری گیومه مظهر قدرت اراده است. الگویی برای همه کسانی که مثبت می اندیشند. یک مثال، آنچه قبلاً دیده و شنیده اید. پسر اول، به نظرم مثبت بودن چه اینطوری باشی چه نباشی یه امر ذاتیه. پسر دوم، من فکر میکنم مثبت بودن رو میشه یاد گرفت. گذشته از اینا، تصمیم گرفتم که آدم خوشبین و مثبت اندیشی باشم. پسر اول، تعجب میکنم که تو به همچین نتیجه ای رسیدی. کار چندان آسونی نیست. پسر دوم، من دوست دارم اینطوری فکر کنم که مثبت اندیش میشم. حتی یه جورایی هم مطمئنم. کلیدهای تغییر. سازوکار تفکر مثبت چیست؟ سرزمین آدمهای ساده دل. در آغاز نگاهی کنیم به آن باوری که افراد خوشبین و مثبت اندیش خود را در پس آن پنهان میکنند تا سختی ها و مشکلات دنیا را نبینند. تفکر مثبت مانند سندروم کبک نیست که در آن شخص سر خود را در برف فرو می کند تا مشکلات را نبیند. کسی هم که تازه از صخره ساحلی بلندی افتاده می گوید تا وقتی اون بالا بودم همه چیز خوب و زیبا بود. نه، تفکر مثبت نوعی کاهلی نیست. همچنین مثبت اندیش یا خوشبین بودن به معنای ساده لوح بودن یا زیادی خوش و مشنگ بودن هم نیست. مثبت اندیشی نه مشکلات را انکار می کند و نه غم و غصه ها و مصیبت های دنیا را. تأکید مثبت اندیشی صرفاً بر این است که اگر به جای شرارت ها و زشتی ها به خوبی ها و زیبایی ها توجه کنیم، آنگاه می توانیم رویدادها و وقایع را به معنای خوبان برگردانیم. مثبت اندیشی بیماری نیست، شور و حرارت زندگی است. توصیه متخصص، قانون 3 اصل. ما در این کتاب به مفاهیم زیادی خواهیم پرداخت. برخی از این مفاهیم برایتان آسان و قابل فهم به نظر می رسد و برخی دیگر بی اندازه بیگانه و غریب. از حالا به شما پیشنهاد می‌کنم که با تمام وجود سه مفهومی را که به نظرتون درست می‌آید و با باورهایتان همخوانی دارد انتخاب کنید. شما فقط همین سه اصل را به کار ببندید. صرفاً همین سه اصل را. من مطمئنم که این سه اصل در نهایت تغییر شگرفی در زندگیتان ایجاد خواهد کرد. دو روی کرد در مثبت اندیشی. دو روی کرد بزرگ به مثبت اندیشی وجود دارد. اولی را مثبت اندیشی روانشناختی و دومی را مثبت اندیشی درون ماندگار توصیف می کنم. این دو نوع مثبت اندیشی بسته به باورهای هر کس به تنهایی یا با هم به کار می روند. مثبت اندیشی روانشناختی بر نحوه تفکر ما نسبت به جهان تأثیر می گذارد. این نوع مثبت اندیشی به ما این امکان را می دهد که استدلال ها را راه گشاتر و بازنمودهای جهان را خوبتر و سودمندتر ببینیم. مثبت اندیشی روانشناختی ما را بران می دارد که زیبایی ها را ببینیم و نزشتی ها را و به ما یاد می دهد که مشکلاتمان را به هدف تبدیل کنیم. تأثیرات آن درونی است و بر نحوه نگاه ما به زندگی اثر می گذارد. مثبت اندیشی روانشناختی را خود شرطی سازی مثبت یا برنامه ریزی ذهنی مثبت نیز می نامند. شکل دیگر مثبت اندیشی در این کتاب درون ماندگار توصیف شده است. مثبت اندیشی درون ماندگار دنیا را طرف خطاب قرار می دهد و از آن خیرهای مختلفی برای من طلب می کند. این نوع مثبت اندیشی برای هم‌نوعان ما و به شکلی شگفت‌انگیزتر برای کل عالم خواستار خیر و نیکی است. در فصل دوم به بررسی آن خواهیم پرداخت. شکل درون ماندگار مثبت اندیشی معمولاً با ذهن‌های دکارتی از در مخالفت در می‌آید. روشن است که دیدن کسی که از دنیا طلب پول می‌کند ممکن است خنده‌دار به نظر برسد. با این حال هر کس آزاد است این را شیوهی بسیار ارزشمند یا صرفاً شوخی تلقی کند. سپاس از مخالفان مثبت اندیشی. اصول مختلف مثبت اندیشی مرتب در معرض انتقاد، برخورد بد و تمسخر قرار می گیرد. در کتاب راز راندا برن شاهد سیلی از انتقادهای تند به مثبت اندیشی هستیم. انتقادهایی که چه بسا تا حدی هم موجه به نظر برسند. مسلماً باید به صدای مخالفان مثبت اندیشی گوش فرا داد. زیرا در نقدهایشان اطلاعات مفیدی وجود دارد که می توان از آنها برای بهتر کردن روش مثبت اندیشی استفاده کرد. مرور جهان نگری واقع‌گرایان که به ندرت خود را بدبین می دانند نیز خالی از فایده نیست. پس از این مخالفان تشکر می کنیم و به بررسی اصولی می پردازیم که آنها در مناظره هایشان به کار می برند تا ببینیم از این مبانی چه استفاده ای می توان کرد. رادیوی درونی. مثبت اندیشی به طور قطع موسیقی ملایمی است که در زندگی همراهی مان می کند. چیزی شبیه رادیوی درونی. صدای درونی که برخی کلامها را به برخی دیگر ترجیح می دهد و برخی باورهای خوشبینانه را به جای برخی باورهای دیگر بر می گزیند. حال به درستی می توان از خود پرسید که کیفیت صدای درونی ما به چه چیز بستگی دارد؟ چرا بعضی افراد همیشه بر این باورند که همه چیز زیباست و زندگی خیلی ساده تر از آن چیزی است که تصور می شود؟ و چرا صدای درونی افراد دیگری چیزی جز عیب‌جویی و کج‌فهمی و انتقام‌جویی نیست؟ مسلماً بخشی از پاسخ مربوط می شود به سرگذشت هر یک از این افراد. اما راه درونی راهی است که باید آن را پیمود. بعضی از تصمیم‌گیری‌ها امکان تبدیل باورهای منفی به باورهای مثبت را فراهم می‌کند. این تبدیل بی آن که سخن از سهل و دشواری آن به میان آوریم، همواره ممکن است. همچنین می‌توان از خود پرسید که فرستنده این صدا کجاست؟ چه کسی این صداها را می‌فرستد؟ فرکانس آن را چه کسی تعیین می‌کند و ما چگونه می‌توانیم رادیوی درونی‌مان را روی موج مثبت تنظیم کنیم؟ برفرض که همه اینها جایی در ناخودآگاه ماست. حال سوال این است. چرا ناخودآگاه ما سرگرم نجوا کردن افکار منفی در گوش ماست؟ آیا ناخودآگاه ما بد تربیت شده یا بیش از حد مورد انتقاد و بدرفتاری قرار گرفته؟ آیا به آن نیاموختند که زیبایی ها را ببیند و فرصت ها را غنیمت بشمارد؟ بله. زیرا شیبه فکر کردن چیزی است که می توان آن را آموخت. حال سن و سالا باورها و گذشته من هر چه می خواهد باشد. رشد و پرورش انسان مدارانه سن و سال نمی شناسد. تمرین تغییر دادن رادیوی درونی من. برای بهبود کارکرد رادیوی درونی من باید این گونه آغاز کنیم. 1. بدانیم که تقریباً تمام افکار ما افکار غیر ارادی اند و به این ترتیب نرم افزاری مستقل آن را در ما تولید می کند. 2. بدانیم که سنگ بنای افکار ما باورها هستند. باورهایی که گاه درست و گاه نادرستند. 3. خودآگاه ما را وقتی چیزی به خودمان میگوییم طوری بپرورانیم که در زمان واقعی بتوانیم کیفیت آنچه را به خودآگاهمان خطور کرده تجزیه و تحلیل کنیم. 4. از خودمان بپرسیم که آیا آنچه از موقعیت‌های رخ داده دریافت می‌کنیم مفید و بجاست؟ و اگر اینطور نیست، بلافاصله افکار مثبت را از سر بگیریم. به زودی خواهیم دید چگونه؟ مثبت‌اندیشی روانشناختی. هدف از مثبت‌اندیشی روانشناختی این است که خودمان با تأثیرگذاری بر خود به موفقیت دست یابیم. و برای این منظور تکیه کردن بر افکار مثبت و کمک گرفتن از آنها معمولاً جواب می‌دهد. این افکار مثبت خود باید متکی بر باورهای مثبت باشند. باورهایی که خود تکیه بر ارزش‌های مثبت دارند. به این ترتیب باورها و ارزش‌های ما کلیت افکار ما را تشکیل می‌دهند. حال به چند مفهوم ساده شده می‌پردازیم که باعث فهم بهتر شما از شرح و بست‌های پیش رو می‌شود. فکر فرایندی ذهنی است که به خلق ایده یا عقیده‌ای می‌انجامد. باور چیزی است که نسبت به آن مجاب شده اید. اینکه مجاب شدن حقیقی یا سراسر کاذب است اهمیت چندانی ندارد. در نظر شما این مجاب شدن حقیقی است. اگر متقاعد شده اید که 10 به اضافه 10 برابر است با 30، این دیگر برای شما یک واقعیت است. تقریبا همه چیز در دنیا از جنس باور است. ارزش اصلی بنیادین نزد شماست. ارزش‌های خودآگاهمان غالباً حول ارزش‌های انسان‌گرایانه و شرافتمندانه مانند همبستگی، کار، صداقت و غیره می‌چرخد. ارزش‌های حقیقی شما همان ارزش‌های ناخودآگاه شماست که پی بردن به آنها کار بسیار دشوار است. خب، طبعاً این باورها به ناخودآگاهمان تعلق دارند. چه بسا کشف آنها باعث شگفتی‌تان شود. کل ارزش‌های شما نظم و نسق می‌یابد تا نظام ارزش‌هایتان شکل گیرد، نظامی که سنگ بنای تمام ذهنتان است. حال می‌توانیم برای نمایش دادن تفکر مثبت یا مثبت‌اندیشی به چند باور مفید اشاره کنیم. باورهایی که همچون زمینی حاصلخیز باعث رشد آسان‌تر عقاید و رفتارهای مثبت می‌شود. همیشه این احتمال وجود دارد که اوضاع رو به بهبود رود. ما همگی واجد ارزش‌های فراوانی هستیم. انسان روی هم رفته موجودی خوب و نیک است. من همواره می‌توانم افکار غیر مثبتم را به افکار مثبت تبدیل کنم. کسانی که کار بدی از آنها سر می‌زند، قصد و نیتشان مثبت بوده است. بیشتر هم‌نوعانم خیرخواه منند. همکاری بیشتر از رقابت ثروت‌زایی می‌کند. همواره امکان بهتر شدن سلامتی من وجود دارد و به سوی بهتر شدن هم پیش می رود. من همواره می توانم جایگاه اجتماعی و حرفه‌ایم را به وضوح بهبود بخشم. خوشبختی دست یافتنی است. من هرگز به مشکلات نظر نمی کنم. صرفاً به پیشرفت و ترقی می اندیشم. متحول کردن باورهایم. شما می توانید از روش پیش رو برای کاستن یا غیر فعال کردن افکار منفی استفاده کنید. این روش عبارت است از ترکیب کردن باور منفی فعلی با باور مثبت خواسته شده. همچنان که آب ولرم را از ترکیب آب گرم و آب سرد به دست می آوریم. این دو باور را در نظر بگیرید. باور فعلی اه و باور خواسته شده واو. و باور سومی را بنویسید که آن دو باور را در بر بگیرد. به این ترتیب به باوری فعلیت یافته دست می‌یابید که ویژگی‌های خاص و متفاوتی با ویژگی‌های باورهای اولیه‌تان دارد. این باور جدید پذیرفتنی و روانسازگار است، بدون احتمال پس زده شدن. زیرا برآمده از خود شماست و با آن باور اولیه تفاوت چندان زیادی نمی‌کند. مثلاً باور کنونی: من بر این باورم که به لحاظ حرفه‌ای نه توانایی‌های کافی رو برای کسب اعتبار در کارم دارم، نه شهامت لازم برای این کارو. از اینکه درخواست افزایش حقوق بدمم هراس دارم، چون تا به امروز به نظر نمی‌رسه که کارفرماهام بالاخص از کارم راضی بوده باشن. باور خواسته شده: دوست دارم باور کنم که قادرم در نظام شغلی خودم تحول ایجاد کنم، مسئولیت سازمانی داشته باشم، اعتبار حرفه‌ای بیشتری کسب کنم و پول بیشتری به دست بیارم. باور فعلیت یافته: من باور دارم که قادرم به کارفرماهام نشون بدم که شایسته اعتماد اونا هستم و باور دارم که میتونم از اونا بخوام که مسئولیت انجام مأموریت‌هایی رو به من محول کنن. میدونم که حاضرم هر کاری رو که لازم باشه انجام بدم تا مأموریتمو با موفقیت به انجام برسونم و ارزش حرفه‌ایمو ثابت کنم. با این موفقیت‌ها شهامت اونو پیدا می‌کنم که از اونو بخوام پستی با مسئولیت بالا و درآمد خوب به من محول کنن. آیا در اینجا به تغییر واژه‌های بکار رفته دقت کردید؟ تمرین: اکنون نوبت باورهای من است. برای هر یک از باورهای پیش رو سه جمله بنویسید. حوصله به خرج دهید. حتی اگر این باورها باورهای درست نباشند، نسبت به آنچه در سرتان می‌گذرد صادق باشید. من فکر می‌کنم که دنیا، من فکر می‌کنم که مردم، من فکر می‌کنم که مردم خواهان، من فکر می‌کنم که خودم، من فکر می‌کنم که موفقیت عبارت است از، به لحاظ شغلی فکر می‌کنم که من، فکر می‌کنم که من شایسته. سپس در حالی که همچنان نسبت به باورهایتان صادق هستید، از خودتان درباره تک تک آنها سوال کنید. در حال حاضر آیا این باور همچنان مفید است؟ در حال حاضر آیا این باور برای موفقیت در زندگی بیشتر نقش کمک کننده دارد یا بازدارنده؟ آیا بحث باورهایی در میان است که مثل قول و زنجیر به پایتان بسته شده و دیگر امروز دلیلی برای وجود داشتنشان وجود ندارد؟ چرا که از زمانی که آن باورها را به عنوان حقیقت پذیرفته اید، رشد و پیشرفت کرده اید؟ واقعیت چیست؟ واقعیت به این شکل وجود ندارد. واقعیت ویژگی آن چیزی است که در عمل وجود دارد. درست نقطه مقابل آن چیزی که تصور، رویا پردازی یا تخیل می شود. چنان که خودتان نیز خواهید گفت، ما در این کتاب درباره این صورت از واقعیت سخن نخواهیم گفت، زیرا واقعیت به این شکل وجود ندارد. هر کس واقعیت را از رهگذر نگاه خاص خود، باورهایش، ارزشهایش، فیلترهای ذهنیش، احساساتش، ترسهایش، نیازهایش، بلند پروازیهایش و غیره میبیند. واقعیت نزد من با واقعیت نزد همسایه‌ام، رئیسم و افرادی که بر آنها تأثیر یا نفوذ دارم فرق میکند. واقعیت برای ما چیزی جز تفسیری از واقعیت نیست. ما همواره واقعیت را این گونه برای خود بازسازی می کنیم، غالبا مطابق با آن چیزی که به دردمان می خورد. آنچه برای ما قطعیت دارد چیزی نیست جز باورهایی میان باورهای دیگر. و آن باورها نسبت به باورهای مخالفان احتمالی ما نه بهترند، نه حقیقی تر و نه معتبرتر. به اندازه آدم‌های روی کره زمین واقعیت وجود دارد. پس واقعیت پدیده چند شکلی و انعطاف پذیر است. واقعیت شبیه نوعی خمیر قالب سازی است. اتفاقاً همین خاصیت چکشخاری آن است که جالب توجه است، زیرا به ما این امکان را می دهد که کمابیش آنچه را از واقعیت می خواهیم برای خود بسازیم. می توانیم همان شکلی را که دلمان می خواهد به آن بدهیم. کسی که به شما می گوید نمی توان واقعیت را از نو شکل داد، از سر نادانی گرفتار خطا شده. باز از فرصت استفاده می کنم تا این اصل کمی حیرت آور را تکرار کنم. ما تولید کننده ی واقعیت خاص خود هستیم. ما قادریم واقعیتی را که دلمان می خواهد تولید و یا باز تولید کنیم. مسلماً عجیب به نظر می رسد. اما کسانی که پی به این اصل بردند به کرات آن را به کار بستند. بخش عظیمی از تفکر مثبت بر همین ایده بنیادین بنا شده. ما این قدرت را داریم. ما بقیه داستان برمیگردد به اینکه این اصل را دریابیم و آن را به کار ببندیم. تمرین. باورهایی کاملا نو بخرید. برگردیم به تمرین قبلی که درباره باورهایتان بود. اگر دیدید که باورهایتان برای رشد و پیشرفت امروزی شما دیگر منسوخ، بازدارنده، آزاردهنده و یا غیر مفیدند، آنها را با باورهایی جایگزین کنید که برای شخصی که امروز هستید اکنونی تر و مؤثرترند. تصور کنید داخل فروشگاهی با باورهای بسیار زیبا هستید. شما می توانید باورهایی را که دوست دارید بخرید. باورهایی کاملا نو و عالی که به طور خودکار جانشین باورهای آزاردهنده و غیر مفید خواهند شد. حال فکر می کنید این باورها شبیه چه هستند؟ دوست دارم باور داشته باشم که دنیا، دوست دارم باور داشته باشم که آدما، دوست دارم باور داشته باشم که آدمها خواهان، دوست دارم باور داشته باشم که من، دوست دارم باور داشته باشم که موفقیت عبارت است از، به لحاظ شغلی دوست دارم باور داشته باشم که من، دوست دارم باور داشته باشم که شایسته ی. سپس سر فرصت تفاوت‌های میان باورهای مشاهده شده و باورهای مطلوبتان را بررسی کنید. تغییر دریافت‌ها و تفسیرهایمان. ما به دو شیوه می‌توانیم واقعیت خاص خود را شکلی دوباره ببخشیم. نخستین شیوه به طور قطع تغییر دادن مؤثر واقعیت است. زیرا در خلال رویدادها و وقایع هر یک از اعمال ما دستخوش تغییر می شود. دومین شیوه تغییر دریافت ما از واقعیت است. به این نحو که شرایط یا رویدادها را به شکلی متفاوت تفسیر کنیم. اگر واقعیت را به شکلی متفاوت ادراک کنیم، شکلی تازه به خود می گیرد و متفاوت می شود. بنابراین ما قدرت داریم که بازنمودی را که از واقعیت خاص خیش فراهم می کنیم به نفع خود شکلی نو ببخشیم. مثلا شما می توانید این نوع تفکر را که من بیمارم به تفکری از نوع من در حال بهبود یافتنم تبدیل کنید و حتی بگویید من در سلامت کاملم. بله البته شما می توانید تفکری از نوع من فقیرم را به من پولدار می شوم تبدیل کنید. به زودی خواهیم دید که ناخودآگاه شما قادر است این سنخ اظهارات تصدیقی را باور کند، حتی اگر آنچه آگاهانه شاهدان هستید بگونه دیگری باشد. توجه. در نظر داشته باشید که در اینجا صرفاً بحث مشتی واژه در میان است. آیا به زبان آوردن عبارت‌های مثبتی که با تصور شما از وضعیت همخوانی ندارند، کار طاقت فرسایی است؟ این عبارت‌ها حقیقتاً چیزی جز مشتی واژه نیستند. گفتن این عبارت‌های مثبت حتی اگر به آنها باور نداشته باشید، به فرایندهایی که در ناخودآگاهتان در جریان است شتاب می‌بخشد ما در اینجا صرفاً درباره واژه‌ها و قدرت تخیل سخن می‌گوییم، نه آن واقعیت. یادآوری می‌کنم که واقعیت به آن شکل وجود ندارد. فقط واژه‌ها. این برای شما کاری ندارد. حتی می‌توانیم واقعیت‌های درونی‌مان، حالت‌های ذهنی، خلقیات، نیازها یا ترس‌هایمان را در قالبی نو صورت ببندیم. مثلاً می توانیم عزممان را جزم کنیم تا در موقعیت‌هایی که یاد گرفته ایم، خشم، شرمساری، کینه یا غمگین بودن، عکس‌العمل‌های طبیعی هستند، حال درونیمان را با آرامش یا نیکخواهی توام کنیم. نمی گویم که این کار آسانی است، اما می دانم که شدنی است. حتی هویت شما بخشی از این واقعیت‌های درونی است. واقعیت‌هایی که به سان پیکرتراشی درونی به شما امکان عمل کردن می‌دهد. تصویری که از خود داریم یک بازنمود است. من خود را این گونه می‌بینم. مجموعی از باورها. من فکر می‌کنم این گونه هستم. این بازنمود ممکن است بر حسب انتخاب‌های ارادی‌مان دستخوش تغییر هم بشود. ما به آن چیزی که فکر می‌کنیم هستیم تبدیل می‌شویم. ما آن چیزی هستیم که فکر می‌کنیم هستیم. نکات مفید. ما همین حالا هم همه منابع لازم را داریم. یکی از پیش‌فرض‌های تفکر مثبت این است که ما همین حالا هم تمام منابع لازم برای موفقیت را در درون خود داریم. مسلم است که ما می‌توانیم منابع جدیدی کسب کنیم. اما در حال حاضر هم به اندازه کافی از این منابع برخورداریم. خلاقیت، قابلیت‌های فنی، انعطاف‌پذیری، اراده، قدرت بدنی و ذهنی و قابلیت‌های مختلف دیگر. اگر از این منابع آگاهی ندارید، مطمئن باشید که همه آنها در ناخودآگاه شما موجودند. مسلماً به همان اندازه که متقاعد کردن شما به اینکه همواره می توانید به دنبال کسب منابع جدید باشید مهم است، این نیز مهم است که متقاعد شوید همین الان هم تمام منابع لازم برای موفقیت را در اختیار دارید. ما صاحب افکار خود هستیم. تغییر نحوه استدلال برای ما کاری بسیار ساده است. همه چیز برمی گردد به یک تصمیم ساده. بله، مثل خودم که تصمیم گرفتم مختصری درباره تفکر مثبت در این کتاب بنویسم. دیدم خوب است که مثالی هم زده باشم. اگر سن شما بالای 7 سال است، تا به حال شاهد بوده اید که چندین بار نحوه استدلالتان را تغییر داده اید. حدود 3 سالگی، 7 سالگی، 18 سالگی و غیره. فرصت‌های بسیاری وجود دارد تا شما این تغییرات را از سر بگذرانید و به شیوه‌های مؤثرتری از تفکر دست یابید. بنابراین شما بلدید سوار الاکلنگ شناختی شوید. به یاد بیاورید که چطور بدون آنکه واقعاً خواسته باشید با چه سهولت و انعطاف و سازشی این دگرگونی ذهنی را در خود ایجاد کردید. حال که می دانید انجام دادن مجدد این کار برایتان چه مزایایی به همراه دارد، برایتان آسان تر نیست که باز به سراغ این شیوه بروید؟ تفکر جانبی که گاه به آن گریزندیشی هم گفته می شود. تفکر جانبی به نوعی خواهر کوچک تفکر مثبت است. در تفکر جانبی نیز موضوع بر سر دیدن واقعیت و محدودیت‌ها به شیوهی متفاوت است. اغلب به ما آموختند که مشکلات را سد راه ببینیم و به ندرت آنها را به چشم فرصت بنگریم. همچنین به ما یاد دادند که برخی مشکلات راه چاره‌ای ندارند. و آموزگارانمان به ما آموختند که با مشکلات به شیوهی خاص برخورد کنیم. مگر راه دیگری هم می‌شناختند؟ اما آیا ما باید لخت و بی‌اعتنا محدودیت‌های روش‌های دیگر را حقیقی قلمداد کنی؟ اینشتین می‌گفت ابداع یعنی اندیشیدن در خلوتگاه. تفکر جانبی ما را وامی دارد تا یک قدم از گوشه عزلت بیرون بیاییم و مشکلات را از زاویه دیگر ببینیم. ما را وامی دارد تا خود را از قالب در بیاوریم. آنجا که تفکر کلاسیک مشکلی را حل نشدنی می‌بیند، تفکر جانبی راه حل‌هایی برای آن به تصویر می‌کشد. باید کوهستان را به گونه‌ای دیگر نگریست. باید مطمئن شد که می‌توان گردنی گذرپذیر یافت یا تونلی حفر کرد. مسئله دیگر آیا می‌توان آن کار را انجام داد نیست، بلکه چگونه انجام دادن آن است. دیدار با امر غیر ممکن. در تفکر جانبی مجازیم که افکار و ایده های غیر منطقی، ناسازگار و حتی غیر ممکن را بیازماییم. هر آنچه به نظر پرت و دور از ذهن می آید، ممکن است معنای عمیقی در خود داشته باشد. همچنان که گالیله آن را به ما نشان داد وقتی که گفت با این حال این یعنی زمین می چرخد. تفکر جانبی راهی است که ما را به دیدار با امر غیر ممکن می رساند تا در آنجا توشه خود را از منابع غیر منتظره، سرآغازهای تغییر، خوشبینی کاربردی و غیره پر کنیم. از تمام این آذوقه‌ها و توشه راه می توان به عنوان سکوی پرش به سوی راه حل‌های آینده استفاده کرد. راه حل‌هایی که خود کاربردی خواهند بود. تفکر جانبی ما را بران می دارد تا از گزاره اگر این امر شدنی باشد خیلی زمان لازم است تا عملی شود به گزاره این که خیلی بدیهی است چرا آن را زودتر عملی نکنیم برسیم. سرزمین تفکر جانبی نوعی فضای نوآوری است که تقریباً هیچ محدودیتی به آن راه ندارد. بی نهایتی از توانهای بالقوه و پیشرفت هاست. تفکر جانبی نوعی فضا زمان نیمه جادویی است که در آن تخیل آزاد مشکلاتی را حل می کند که منطق عقلانی حتی به سختی قادر به تصور کردنش است. توصیه متخصص: تشکر از مشکلات. با هر مشکلی که روبرو می شوید از خودتان بپرسید که با این مواد و مساله قرار است چه کار معرکه‌ای را پیش ببرید. 1. این مشکل چه اطلاعاتی به من می دهد؟ 2. این مشکل امکان یادگیری چه چیزهایی را برایم فراهم می کند؟ 3. در این اوضاع و احوال جدید چه گزینه های نوعی مقابل من هستند؟ 4. این مشکل قرار است چه منابع موفقیتی برایم به همراه آورد؟